أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
عرض شردیم دلیلی چه ما را دلالت کند صوب المسلی و بدن المسلی باید پاک بوده باشد بلا فرق ما بین الصلاة المندوبت و الواجبه و بلا فرق ما بین الصلوات الیومیت و غیرها این دلیل جای مناقشه ندارد. مقتضای آن دلیل این است که صوب و بدن باید پاک بشود از نجاست خبثیه، اعم از این که صوب و بدن به عین نجس متنجس بشود، کما فی موارد اکثر الاخبار، یا این که صوب و بدن متنجس بشود به متنجس ولو مع الواسطه، کما استفدنا من موثقه عمار الصاباتی. و اما چیزهایی که اونها توابع صلات یعنی اجزاء صلات حساب نمی شوند، حیثون که ذکرنا مثل تشهد منسی و سجده منسیه که بعد از صلات قضا می شوند و کذا صلات الاحتیاط، اینها جزء صلات هستند. اما علا کل تقدیرین کما فی التشهد و سجدت المنسیتین و اما علا تقدیر نقص صلات کما فی صلات الاحتیاط علا ما استفدنا من الاخبار. بدون جهت طهارت صوب و البدن در این قضاء تشهد و سجده و صلات الاحتیاط هم معتبر می شود. و اما اون توابع صلاتی که لا تکون اجزاء منها مثل الاذان و الاقامه و اون تکبیراتی که قبل تکبیرت الاحرام گفته می شود و اون دعایی که قبل تکبیرت الاحرام اتیام می شود در صلات، این طهارت صوب و البدن نه در ما تقدم من الصلات که اذان و اقامه و تکبیرات افتتاحیه قبل افتتاح صلات نه در اونها معتبر است و نه هم ما یتأخر من الصلات مثل تعقیب و لعدیهی که بعد از صلوات وارد است، در هیچ کدام از اینها طهارت صوب و البدن معتبر نیست، برای اینکه دلیل ما فقط صلات را می گفت و صلات را شارع تحدید فرموده است، اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم. اونی که صلات هست و داخل تحدید است در او طهارت صوب و البدن معتبر است. و اما الاذان و الاقامه ولو کسی ملتزم شد که اذان اقامه بر رجال واجب است در صلوات فریضه یومیه، یا ملتزم شد که اقامه واجب است، وجوبش وجوب نفسی می شود، وجوب شرطی نیست، موجب بطلان صلات نمی شود. و اگر وجوب شرطی را هم ملتزم شد از اجزاء صلات حساب نمی شود، مثل صلات الظهر میماند که شرط صلات العصر است. صلات الظهر به نفسه لا یعد جزءا من صلات العصر. و چون که جز اینیست بدون جهت در او فرض بفرمایید در او معتبر نمیشه در اون اذان و اقامه ولو وجوبش وجوب شرطی باشد که نیست اصل وجوب ندارند نه وجوب نفسی نه وجوب شرطی اگر وجوب نفسی گفتیم که پر واضح هست در اونها معتبر نیست چون که صلات نیستند اگر وجوب شرطی را فقیهی ملتزم شد به دعوا این که ظاهر الامر بالاذان و الاقامه عند الصلاه شرطیت ما هست اگر این را کسی ادعا بکند اون شرطی که متقدم بر صلات است در او دلیل نداریم که طهارت صوب و بدن یا طهارت از حدث معتبر است این را ما دلیل نداریم مثل وضو میماند که شرط صلات است توجه کردید ولیکن حین توضو شخص طهارت از حدث ندارد به توضو طهارت از حدث موجود می شود و علی الجمله قولهم علیهم السلام که اول صلات التکبیر و آخر التسلیم تحدید دایره شروط در صلات است چون شروطی که این در تکبیر الی تسلیم اتیام می شود بله آن شروط بله توجه کردید در اونها طهارت معتبر می شود و اما آن شروطی که قبل صلات هست در اونها طهارتی معتبر نمی باشد دلیل نداری پس علی هذا الاساس خود عظام و خود اقامهی که هست از صلات نیست ولو صلات متقید به این هاست کما این که صلات ظهر خودش داخل صلات العصر نیست ولو صلات العصر متقید به صلات ظهر است که باید قبلا صلات ظهر اتیام بشود تا عصر صحیح بشود علا هذا الاساس طهارت معتبر نمی شود بله در اقامه بعض امور معتبر است مثل اینکه گفتند در حال اقامه انسان باید قیام داشته باشد قعود نمی شود در حال اقامه وقتی که انسان قد قامت صلات را گفت تکلم نباید بکند در حال اقامه استقبال قبله معتبر است اینها نه به دلیل این است که استقبال قبله در صلات معتبر است تکلم در صلات مبطل است اون دلیل نیست دلیل خاصی دارد ادله خاصی دارد که معتبر است یعنی مشروط است اقامه به استقبال قبله ولی قیام ولی و به طهارت از حدث هم ولی بعید نیست چمانج انشاءالله موفق شدیم اینها دلیل خاصی دارد و ما در اذان اقامت به طهارت از خبث دلیل خاصی نداریم بدون جهت مایی معدله اشتراط صلات به طهارت از خبث و اون عدله این اذان اقامه را شامل نمی شود بعد از این که اینها را مرحوم سید می فرماید و کذا طهارت از خبث معتبر است علل احوت در اون کسی که مزتزعا نماز می خواند ایمان مریض است نه گنوت از اجزای صلاتی نیست گنوت مستحب در صلات هست یا الله انسان مستحب است در حال صلات هم ذکر بگوید ذکر ولی داخل صلات نیست ظرف است گنوت خودش یه مستحب به نفسی است، ظرف اتیانش صلات است. یه چیزی شما فرمودید، بذار یه چیزی هم من بگویم. ما در تمام این گنوت که اینجور است، ما در تمام اجزای مستحبیه صلات ملتزم به این هستیم که اینها مستحبات نفسی هستند، ظرف اتیانشون صلات است و الا اینها حقیقتا جز نیستند برای صلات. و این چه گفتند اینها جز مستحبی هستند، این لا معنا به این جز مستحبی، اینها مستحبات نفسی هستند و امر صلاتی که هست رو اون طبیعی رفته است و اینها خارج از اون طبیعی هستند. منتها وقتی که انسان طبیعی را اتیان می کند، مستحب بس این کار را بکند. توجه کردید؟ و امثال ذالک، اینها مستحبات نفسی هستند، ظرف اتیانشون صلات است. کما اینکه مثلا در حال صوم یه عدیه هست، مستحب است بر صائم اینها را بخواند. کسی که صوم شهر رمضان را معذور است و تکلیف ندارد، اون عدیه استحباب ندارد، استحباب خاص. ولیکن این صوم ظرف اتیان این مستحب است، نه اینکه اینها جزء صوم هستند و داخلی در صوم هستند، اجزای مستحبیه صوم هستند. چه جوری چونها این زور است، این مستحبات در صلات هم همین زور است. پس علا حاضر اساسی میگیم او جزئی نیست، او مستحب به نفسیست، ظرفش اتیانش در رکوست بعد از اکل واجب. مثلا عرض میکنم بر این که این بحث مربوط است به بحث اون صحیح و عمی، اونجا بحث میشود. عرض میکنم بر این که بعد ایشان میفرماید و کذا طهارت از خبث معتبر است، در اون لحافی که اون لحاف را بله فرض بفرمایید، بله اون کسی که نا مزتجعن و ایماء نماز می خواند لعذرین، اون صوبی که اون لحافی که به او تغطی کرده است، خودش را با او پوشانده است، او هم باید علل احوت پاک بشود. بعد این لحاف را ایشان دو صورت براش فرض می کند. فرض می کند برای این که تارتن این لحاف ساتر و مسلی مستجع است، چون اگر لحاف برداشته بشود اریان است. با ستر عورتین، یا فرض کنید اگر زن باشد ستر جمیع البدن، به واسطه این لحاف شده است. و الا این لحاف نباشد ساتر دیگری ندارد. در این صورت احتیاطش احتیاط وجوبی است. و اما صورت ثانیه این است که نه، لباس دارد، ساتر است، لحاف هم کشیده روش. در این صورت میگه و این کان الاقوا، عدم اعتبار طهارت از خبث در این لحافی که تقطابه، اگر ساتر دیگری داشته باشد و ساتر دیگر دارد. این فتوایی است که ایشان در ما نهنوی ذکر می فرماید. برای این که معلوم بشود در مقام حکم از چه منوال است، عرض می کنم ما دو تا سطری داریم، که اون سطر یکی واجب نفسی است، خودش یکی از واجبات شرع است، و اون این است که شخصی که در جایی بوده باشد چه در معرض بله فرض کنید نظر هست، باید مرد عورتینش را چه گبل و دبر است اینها را از این ناظر محترم بپوشاند. زن هم باید تمام بدنش را الا الوجه و الکفین که فیه ما کلامون، که بله زن هم باید تمام بدنش را از اون اجنبی، از اون ناظری که بله اجنبی است بپوشاند. این سطر سطری است واجب نفسی است. در جایی که ناظر محترمی بوده باشد، یعنی یه وقت یه بچه ایست که شیرخواره است نگاه میکند، اما این چیز ممیز نیست، بله ناظری که تمیز دارد و اینها، این را باید از او بپوشاند. این پوشانیدن به چه چیز میشود؟ عرض میکنیم در مرد این است که قبل و دبرش را بپوشاند، به حیث اونجه ما بین اون ناظر اجر نگاه کند و ما بین این منظور لیچ قبول و دبر این شخص هست حجابی هست، ولی چه نمیتواند ولی ببیند اون بشرش را، ولو بر این چه لازم نیست اینجا لباس بپوشد ها، فرض کنید با جلد چسبانده است، توجه کردید دو طرف، یا مثلا فرض کنید برای این که نه رفته از توی گودی چون ناظر نگاه بکند اونجاش را نمیبیند، توجه کردید این سطر به این معنا معتبر است و واجب نفسی است که این بشره، توجه کردید این البشره، اون این البشره را ولو اون بشره را اون شخص نبیند اون ناظر، در جایی که ناظر محترم توجه کردید بوده باشد باید این سطر واجب است. یک کلمه هم میگویم درست توجه کنید، دیدم یه وقتی از بعد در کلام بعضی از فقها نوشته بود اگر شک کرد مکلف که ناظر محترمی هست یا نیست، در این صورت سطر وجوب نفسی ندارد لاستصحاب عدم ناظر المحترم. بله این اشتباه است، شما اینجور فتوا ندهید. در ما نحن فیه انا تارتن عنوان واجب عنوانی می شود چون خود عنوان اقتضا می کند این در شک باید رعایت حکم را کرد، اون عنوانی که در لسان عدل واقع است تحفظ المرء علی عورته است، مرد باید بر عورتش تحفظ کند، خود عنوان تحفظ اقتضا می کند این در شک فی وجود ناظر المحترم بپوشاند عورت را، اینجا جای اصل نیست، اون عنوانی که به نفسهی اقتضا کند حکم در صورت شکش همزاری بشود، چون که عنوان تحفظ با شکی در ناظر محترم هم عنوان صدق می کند حکم ثابت می شود، اینجا جای اصل نیست. و در روایات توجه کردید اونی چه وارد شده است تحفظ علل عورت است، که مرد باید بر عورتش تحفظ بکند، بدون زد اگر احتمال هم بدهد که در موردی ناظر محترمی هست باید خودش را بپوشاند، و این روایاتش را فی الجمله اشاره می کند. این روایاتش هم در باب آداب الحمام وارد است، یک قسمت از روایاتش توجه کردید در آداب الحمام است، یک قسمت از روایاتش در باب تخلی است، توجه کرد این واجبات نفسی ها، یک قسمت از روایاتش هم فرض بفرمایید بر اینکه یک قسمت از روایاتش هم در باب نکاح است. در اون صحیحه رفاعت ابن موسی دارد: من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلا یدخل الحمام الا بمیزرین، داخل نشود به حمام مگر لنگ داشته باشد. این تحفظ است بر آنچه حمام معرض این است. این جور روایات. بله، و روایاتی که در باب تخلی هست، بله در روایت تخلی هست، در اون روایت دارد بر اینجه فی قول الله عز و جل کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم و احفظوا فروجهم ذلک از کالبهم فقال امام علیه السلام کل ما کان فی کتاب الله من ذکر حفظ الفرج و من الزنا الا فی هذا الموضع، یعنی در این آیه، فانه للحفظ من ان ینظر الیک، و غیر ذلک من الروایات که هم در باب نکاح است، هم در باب تخلی است، هم در باب ابواب آداب الحمام است. اون سطر سطری است واجب به نفسه که مرد باید اون قبل و دبر، و اما زن بلی زمیل زسد را که توجه شردید بپوشاند. بلی بدن المرأة عورتون، توجه شردید. بلی اون این سطر واجب نفسی. یه سطری هم هست که اون واجب شرطی است، شرط در صلات است، شرط در طواف است، و اون این است: کسی که نماز میخواند یا کسی که طواف میکند باید عورتینش را ستر کند. زن مثلا تمام بدنش را الا الوجه والکفین ستر کند. ولی این ستر شرطی است، و ستر شرطی دیگر ناظر نمی خواهد، ناظری باشد یا نباشد، حتی در اتاق تاریکی که خلوت است، درها پوشیده، شیشه هاش مجزر، کسی حق ورود ندارد، نماز می خواند، باید عورتینش را بپوشاند، در صلات شرط است. بعض از فقها این سطر در بابین را یکی گرفتند. گفتیم سطر واجب نفسی آنیست که ما بین اون بشره یا عورت و ما بین اون ناظر حجابی درست کند، به نحوی که اون بشره یا عورت را این نتواند ببیند، جلب چسباند، ولی فرض کنید جدکاری کند، یا فرض بفرمایید چیز دیگری، حشیشی برای خودش ببندد. توجه کردید؟ این حشیش را جمع کند که مانع بشود، اینها کافیست در سطر واجب. ممان حفظ الفرض است من انگن زرعیلهی که در روایات بود. بعضی ها گفتند سطری که شرط است در صلات، همون سطر که واجب است بی نفسهی، او شرط قرار داده شده است در صلات. چه جور میگوییم همون وضویی که فی نفسه مستحب است و عبادت، او شرط صلات قرار داده شده است؟ اینجا همون سطری که واجب نفسی است منتها توسلی است، او شرط صلات قرار داده شده است که در صلات باید این بپوشاند. بدون جهت بر این که این یه مسلک است. وقتی که این یه مسلک شد، توجه کردید این نتیجه فرق می کند در این بنابر این مسلک با مسلک دومی. مسلک دومی این است که نه سطری که واجب به نفسه هست او مجرد تحفظ علال عورت هست من انگنزر ایلی ولو جلب تسباند، تو گودی برود. و اما سطر الواجب فی الصلات شرطن، او سطر بالثوب است، باید لباس بپوشد. کسی فرض کنید لنجی دارد، تمانی دارد، بپوشد نماز بخواند، نه یه خورده از اون کنار از اون باسه جیل بر میدارد میتسباند. توجه کردید که ایزا نزرایله لا یرا اون عورتش بشرش، اونجور نماز میخواند میگرد نمازش باطل است. چرا؟ چون که سطر معتبری در صلات سطر به ثوب است، باید با لباس بپوشاند. در صورت تمکن ها، در صورتی که متمکن است ولی باید با این بپوشاند. ولی رو این مسلک چجر کسی این مسلک را ملتزم شد، اون وقت فرق پیدا می کند در این مسئله لحاف. این مریضی که این لحاف را روش کشیده است و نماز می خواند، بنابر مسلک اول که سطر واجب همون سطر شرط در صلات است، در صورتی که این مسلی تمانی چیزی نداشته باشد، لخت و ریان زیر لحاف بوده باشد، احوت این است توجه کردید که این لحاف پاک بشود. چون که ساتر عورت باید پاک بشود، این لحاف ساتر عورت است. و اما در صورتی که نه، پیرهن بلندی دارد، شلوار محکم زخیمی دارد، لحاف را هم روش کشیده است، نه این در این صورت ساتر عورت نیست و اقوا عدم اعتبار طهارتشه. لعل نظر صاحب الرو و قدس الله نفسه شریف این مسلک است. در باب صلات هم مطلبی دارد که از او استفاده می شود. سطر واجب در صلات به عینی همون سطری است که واجب نفسی است. اون وقت این تفصیل درست می شود که اگر مصلی سطر دیگری ندارد، یعنی متمکن نیست، با این لحاف نماز می خواند، باید پاک بوده باشد. یا متمکن است از سطر دیگر ولیکن با همین لحاف پوشانده از خودش را، باز باید این پاک بشود. و الا در غیر این صورت نه طهارت معتبر نیست. چون که قائل مسلک که میگوید صوبت اگر دم رسید، بدنت دم رسید، صوبت اگر بول رسید به شور، توجه کردید مقتضاش همین است، چون ساتر عورت باید پاک بشود. و اما کسانی که مسلک ثانی را قائلند، اونها چه میگویند؟ میگویند لحاف به مجرد لحاف این شخص نمیتواند نماز بخواند، باید لباس بپوشد. وقتی که لباس پوشید طهارت در آن لباس و ثوب معتبر است، لحاف که ثوب و لباس نیست. خب شما کدام یکی از این قولین را ملتزم می شوید؟ درست توجه کنید، عرض کنم که شما ولی چه باید بگویید در مسئله. عرض کردم عنوان روایت در چیزی که است در اون اخبار وجوب نفسی ولی سطر العوره حفظ الفرج است، و در اخبار حمام هم که گفته است لا یدخل من یؤمن بالله و یوم الاخر الحمام الا بمعذرین. این به جهت این است که سطر عورتین غالبا به لنج می شود، عادتا به لنج می شود در حمام. اونجایی که واجب نفسی است تحفظ بر عورت است، این صورت تحفظ بر هر چه بوده با هر چه بوده باشد. این توجه کردید این یه مطلب است. ولیکن در باب صلات عنوان روایات ما این است که لا تجوز الصلات الا فی القمیص، یا فرض کنید فی ازار و قمیص. این روایات دلیل بر این است که ثوب شرط است در صلات، ثوبی که ساتر عورت است او شرط است در باب صلات. جهت کسی عورتینش را به جلوه چسباند و محکم کند نماز بخواند او عاری است، او صدق و عریان میکند، میگویند این عاری است. لا یطوف به هذا البیت عریان، عریان نمیشه طواف کرد، عریان نمیشود نماز خواند، باید ثوب داشته باشد. عرفن هم همین زور است دیگر، میگید لخت او رست زیر لقاب خوابیده. لخت و اور که میگید معناش این است که لباس ندارد دیگر، به لحاف که لباس نمیگوید، با این لحاف نمیشه نماز خواند. کسی که متمکن است باید لباس بپوشد و طهارت در اون لباس معتبر است نه در لحاف، لحاف لباس نیست. کسی که متمکن است باید لباس بپوشد، لباسش پاک باشد، بدنش پاک باشد، لحاف را هم روش کشیده باشد نجس باشد عیبی ندارد، چون چیز ثوب نیست. و اما متمکن از ثوب نبوده باشد به نحوی که مکلف است عاری نماز بخواند، خوب عاری نماز میخواند، لحاف نجس باشد هم عیبی ندارد. چرا؟ چون که ثوب متمکن نیست، طهارت هم در ثوب معتبر است. این لحاف زخیم و زخیم کلفته کذایی را همچی روش انداخته، این ثوب نیست که نجس باشد ای بندارد. ادله ما می گفت اغسل ثوب کم این اول ما لا یکل لحمه، اغسل منی از ثوب را، از دم را، از ثوب را، بدن را، اینها را گفته بودم، ولی صحبت لحاف نیست، لحاف لباس و ثوبت نمی شود. ول حاصل علی هذا الاساس، بنابر این مسلک ما ذکر صاحب العروت درست نیست اصلا. چرا؟ بر این مسلک، چون که فرمود اگر ساتر عورت است احوت این از پاک بشود. چه احوتی؟ اگر ساتر عورت یعنی ساتر عورت ساتر عورتش منحصر به لباس است، نه پاک لازم نیست بشه و احتیاط هم نیست. چرا؟ چون این ثوب نیست. و اما غیر ساتر عورت هست، توجه کردید، باز معتبر نیست طهارتش، چون این ثوب نیست. حتی بنابر مسلک اول هم تفصیل درست نیست. بنابر مسلک اولی که سطر در بابن امر واحد است، بران که اگر ما فرض کردیم توجه کردید این سطر واجب توجه کردید لحاف است، دلیل ما نگفت که ساتر باید پاش باشد. اگر گفتیم نه لحاف ساتر است، سطر یکیست بر بابل، ما در ادله نداشتیم که سطرت باید پاک باشد، ما در نماز ها در ادله داشتیم که ثوبت باید پاک باشد. بدون زد اگر با این لحاف سطر کرده و میگوی این سطر کافی است در صحت زلات، ای بنداند با نجیز هم میتوند نماز بخوند با لحاف نجیز، ولو سطرش منظر بوست. چرا؟ چون که عدله گفته ثوب باید پاک باشد نه لحاف، این که ثوب نیست. نگفته اون چیزی که سطر عورت است باید پاک باشد، اون را هم که نگفت. پس بدون جهت تفصیلی که مرحوم صاحب العروه داده است نمی شود بنابر مسلک اول درستش کرد و نمی شود بنابر مسلک ثانی درستش کرد، ولو ظاهرا نظرش به فرض بفرمایید مسلک اول است و چند نمی گوید که می گه صبح پاک بشود، یعنی ساتر و غیر ساتر، ساتر ولو ثوب نباشد، اشکال اینجاست که ساتری که ثوب باشد یا ثوبی که ساتر هم نیست اونم باید پاک بشود در بدن مصلی. بدون زد در این صورت تفصیلیشون درست نمیشه و لحاظ صوب نیست. عرض میکنم یک کلمه دیگر هم بگویم، اون کلمه دیگر تمام. بله، ربما لحاظ را زوری میشود، هنوز وقت باقی است. عرض میکنم ربما لحاظ را زوری میکنند که صدق صوب میکنند. نقل می کردند از یکی از علما که اسمش را نمی برم، می گفتند این لحاف وسطش را سوراخ کرده بود، این را در اون سر فصل سرما می انداخت از بله به گردنش، بله اون سوراخ سرش این راه می رفت، فکر می کرد تا خوابش نگیرد فکر کند در مطلب. بله این زور لحاف را سوراخ بکند بیندازد، خودش را هم فرض کنید این ور اون ورش را یه با کمربند به نحوی که صوب صدق کند، که لبس اللحاف این زور صدق کند، این لباس صدق کند، که لباس شده اون همین زور است، که اون طهارتش معتبر است، ساتر عورت بشود یا نشود، شخص مستزعن به نماز بخواند یا مثل اون بزرگواری که راه میرفته است مطالعه میکرده با اون لحاف نماز بخواند، فرقی نمی کند. وقتی که اگر طوری کرد، طوری پیچید لحاف را به قدر که صدق این کرد که لبس اللحاف و تخذه صوبا له، این را اگر توجه کردید صدق بکند، اموان صدق بکند، بله طهارتش معتبر می شود، چه مستضع باشد، چه قائم با نماز بخواند، چه ساتر دیگر داشته باشد، چه نداشته باشد، چون که لباس صدق می کند، صوب صدق می کند. و اما اگر این نحوه نبوده باشد، اعتبار طهارت در او وجهی ندارد. بعد ایشان شروع می کند در عروه این مسئله مهم ورا، چه شرط است در صحت صلات ازالت النجاست، نجاست عین النجس باشد یا تنجس بوده باشد، ازالت النجاست ام مسجد الجبهه، اونی که در نماز جبهه را روی او می گذاری، اون موضعی که موضع الجبهه هست در سجود، او باید پاک بوده باشد. خدا رحمتش بفرماید و می فرماید اما سایر المواضع در سجود، که سجود به سبع اعضا است، سایر اجزای سجود که رکبتین است، رجلین است، کفین است، آنها اون موضعی که گذاشته می شوند، طهارت و موضع شرط نیست، فقط شرط طهارت موضع الجبهه است. این فتوایی است که در عروه می دهد، این احد الاقوال فی المسئله است. قول دیگر در مسئله این است که اون مکانی که انسان آنجا نماز می خواند، اون مکان باید نجاستی که مصری است نداشته باشد، فرقی نمی کند اون مکانی که نماز می خواند، در فرقی ندارد موضع مساجد باشد یا نباشد، اون مکانی که نماز می خواند باید نجاست مصریه نداشته باشد. اینها دو فرقه شدند، یک فرقه مثل فخر المحققین ملتزم شده است که خود این عدم نجاست مصریه شرط در مکان است، بی ماه و هو. جماعت دیگر گفتند عدم نجاست مصریه در مکان به اعتبار طهارت صوب و بدن است، نه اینکه در مکان معتبر است این نباشد، چون که صوب باشد صوب و بدن نجس می شود، او در صلات معتبر است که پاک بشود صوب و بدن. ثمره بین القولین ظاهر می شود در جایی که در مکان نجسی بوده باشد که سرایت می کند به بدن و لباس، ولیکن مختفر است در بدن و لباس، مثل دم اقل من الدرهم. یا سرایت می کند نجاست به زوراب مسلی، که نجاست زوراب مختفر است، مالات مفی سلات است. علل قول الفخر این نماز باطل است، چون که مکان تو نجاست مصریه داشت. و علل قول الاخر مکان نجاست مصریهش مدخلیتش به طهارت ثوب و بدن است، و اون طهارتی که معتبر در ثوب و بدن است با این سرایت محفوظ است، بدون جهت صلات صحیح می شود. آیا چه کنیم، چه توضیحی کنیم، چه جور استدلال کنیم، چه چیز اختیار کنیم تا چه بشه؟